أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در تبیین قاعده بسیط الحقیقه فرمود چون واجب تعالی بسیط محض است و معنای بساطت آن است که فاقد هیچ مرحله ای از کمالات وجودی نباشد و هیچ چیز هم از احاطه حضوری او خالی نباشد، بنابراین همه مراحل وجودی را داراست و همه چیز تحت پوشش و احاطه حضوری اوست. بر این اساس فرمود فعلی هازا یجب و اندا یکون محصورن فی شیئن ولا یخلو و عنه شیئن فلا یخون فی عرضن ولا فی سما ولا یخلو عنه عرضن ولا سما. هیچ ذره از ذرات عالم نمیتواند از او خالی باشد. چگونه میتوان متقوم را از مقوم جدا و خالی فرض کرد؟ این حرف رو و این بحث رو حالا به بعضی از آیات و روایات مستدل میفرمایند و شواهد روایی و نقلی میآورند. کما ورد فی الحدیث لو دلیتم به حبل علی الارض السفلا لهبت علی الله، اگر شما به عمق زمین که علی الارض سفلاست بخواهید راه پیدا بکنید، لو دلیتم به حبل علی الارض السفلا لهبت علی الله، اونجا هم خدا حضور دارد، یعنی در عمق زمین و در آسمان ها و در تمام مشارق و مغارب عالم جایی نیست که خالی از او بوده باشد. اگرچه ما در حالتهای عبادی خب گاهی دست بلند میخونیم به آسمان یا الله میگوییم، گاهی دست به زمین میذاریم در حال سجده یا الله میگوییم، این فعینما تولو فسم وجه الله، و هیچ جایی و هیچ ذره از وجه الهی خالی نیست. ولذا قال علیه السلام و من قال فی ما فقط زمنه. در ادامه فرمایشات امیرالمومنین فرمود اگر کسی گفت خدا در چیز، او را در ضمن چیزی قرار داده. و من قال علامه، اگر کسی گفت خدا بر چیز، فقط اخلا منه، اگر خدا بر چیزی باشه خب خالیست از او، و این هیچ کدوم از اینها توحید نیست. همه اینها تصدیقا لقوله تعالی است که قرآن کریم فرمود هو معکم اینما کنتم، و این هم قبلا هم چند بار عرض کردیم یک طرف است، هو معکم، دیگه از اون طرف نیست که معهم مثلا از این طرف به سمت خدا، برای اینکه دیگر این سر این سمت اصالتی نیست، بودی نیست، استقلالی نیست، وجودی نیست، این طرف هرچه هست نمود است. هو معکم، او معیت قیومی با همه دارد. این که حالا همه هم با او بوده باشند دیگه این استقلالی نیست، اصلا بودی نیست که حسابی داشته باشند که اونها هم با خدایند، اونهایی نیستند، اینها از لاله بویند. و قوله تعالی، یعنی همینطور تصدیقا لقوله تعالی، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. فرمود خداوند سبحان رابع ثلاثه است نه ثالث ثلاثه. ثالث ثلاثه میشه کفر، رابع ثلاثه میشه توحید. او ثالث ثلاثه نیست، چون ثالث ثلاثه در عرض همه میگیم یک دو سه. اگر او ثالث ثلاثه باشه میشه یکی از اونا و این یکیه، یگانه نیست، واحدش میشه واحد عددی در عرض همه. اما او راوه ثلاثه است، او راوه اربعه نیست، راوه اربعه میشه کفر، او خامس اربعه است. ما یکون من نجوا ثلاثتین الا هو ثالثهم، نه الا هو رابعهم، ولا خمسهن الا هو خامسهم، نه الا هو سادسهم. و همینطور قول تعالی و نحن اقرب الیه من حبل الورید، این قرب الهی با همه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. قرآن کریم مسئله قرب رو در چهار مرحله مطرح می کند، از اونجا که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. خب در اون بس فرمود اذا سألک، به پیامبر می فرماد وقتی مردم از تو درباره من سوال کردن، نمی فرماد بگو خدا نزدیک است. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، من از اونها به تو نزدیکترم، یعنی تو بخوای واسطه بین من و اونها باشی نیست، فانی قریب. نه اینکه تو به اونها واسطه شو بگو خدا قریب است، فانی قریب. و عالی‌ترین مرتبه‌اش همین است که ونحن اقرب الیه من حبل الورید، که خداوند سبحان این از رک گردن انسان به اون نزدیکتر است. این رک گردن یعنی حیات انسان، حیات انسان که نزدیکترین چیز به انسانت، می‌فرماد نانو اقرب و الیه من حبل الورید، که همه این قرب و اون معیت همه اینا همون بیان مقوم بودن حق است برای همه موجوداتی که متقومن به او و او قیوم هم است. و قولی فی حدیث القدسی، یا قول فی حدیث القدسی در اونجا هم در بحث قرب نوافل فرمود کنتو سمعه و بصره و یده و رجله، خدا می شود سمع و بصر او، یعنی سمع و بصر و ید و رجل همه در تحت احاطه وجودی اوست. و قول کدام آیه؟ چهارم ستاست، نه سوم ستا. نه چهارم بله، این یه لطیفه ایست که مرحوم فیض در وافی دارن و ایشون هم از مرسلت المتعلقین دارن، اونجا در ذیل این آیه در مرحوم فیض در تفسیرشون می‌فرماد اگر ثالث ثلاثه باشه میگیم یکی از ستا، او یکی از ستا.
آیه می‌خواد بگه خدا
چهارمی که جواز چهارم همین دیگه، دقیقه اینه که انسان بتونه دقیقه‌هاشو دریابه. و الا هم که او هم یکی هست که نه، که حرفی نیست. و الا می‌فرماد خدا ثالث ستا هستن، یکیشان خدا. اونجا حرف این است که حالا مثلا اون ستا ثالث ثلاثه، اون ستا با هم دارن نجوا میکنن، یک واقعیتی هست که در عرض اینها نیست، در کنار اینها نیست که بگیم یک دو سه خدا یک، روح القدس دو، مثلا اون سه، این یک حقیقتی است که در عرض اینها نیست، که در شمارش اینها نیست، اون توحید میشه. و الا اگر بگیم سه تا هستن، خب یکیشون خدا دیگه، خدا هم هست دیگه، و هم میشه در اعداد اونها، در عرض اونها، مثل اونها، در شمارش اونها ما بخش شمارش کنیم. نه، او سومی ستا نیست. از این جهت و همینطور قول وجود مبارک رسول خدا فرمود انه تعالی فوق کل شیئن و تحت کل شیئن قد ملع کل شیئن عظمته فلم تخلو منه ارض ولا سماء ولا بر ولا بحر ولا هوا. در این روایت هم همین مطلب رو میفهمم که حق تعالی فوق کل شیء است و تحت کل شیء، یعنی او قیوم است و در همه جا فیض او حضور دارد، هم فوق کل شیء است هم تحت کل شیء. بله، چه قبل حالت روایت بعدی باز دارد، اونش هم هست، حالا تو این روایت بعدی هم هست. بله، که اونجا هم خلف و امام و این ناشم تو ذکر میکنه، یعنی تمام شؤون وجودی هر موجودی در تحت قیومیت اوست. انه تعالی فوق کل شیء. خب وقتی که او وصف سماء الا و فل ارض الا، ارض و سما وارا عرض شده که در اصطلاح آقایان سما میگن هر مرحله از وجود رو شما در نظر بگیرید نسبت به مادونش سماست، نسبت به مافوقش ارضه. این امر نسبی دیگه، ما یه عرض مطلق و یه سمای مطلق داشته باشیم که نیست. هر مرحله از وجود وقتی به پایین ترش نگاه میکنیم این میشه سما، اون میشه عرض. به بالا نگاه کنیم این میشه عرض، اون میشه سما. اون حقیقتیست که فی سمای الهون و فی الارض الهون، در هر مرحله از وجود که شما نگاه کنید حضور داره. فوق کل شیء و تحت کل شیء قد ملع کل شیء عظمته، یعنی عظمت او و فیض او و حضور او همه جا رو پر کرده. پس بنابراین فلم یخلو منه ارض ولا سماء، هیچ جا نه زمین نه آسمان نه صحرا نه دریا نه هوا، هیچ جا خالی از اون. وقد روی انه قال موسی علیه السلام ا قریب انت فاناجی ام بعید انت فانادی. حضرت موسی علیه السلام در مناجاتش عرض میکند خدایا تو نزدیکی که با تو از راه نجوا و مناجات سخن بگویم، یا دوری که با تو از راه ندا و منادات سخن بگویم؟ ا قریبون انت فاناجی ام بعیدون انت فاناجی فانی احس و حسن صوتی که ولا عراق، شیوایی کلام تو رو احساس میکنه ولی تو رو نمیبینم. فاین انت پس کجایی؟ این سوال بعد جواب. فقال الله تعالی انا خلفک و امامک و ان یمینک و شمالک، همه جا انا جلیس عند من یذکرونی و انا معه اذا دعانی. این فاینما تولوا فثم وجه الله، برای اینکه همه حضور او و معیت او حضور و معیت قیومی او. و امثال هذا فی الآیات و الاحادیث کثیرتون لا توسا، که این حقایق را مطرح میکنه. حالا در این بحث تتمتون و تبصرتون، الان خلاصه و نتیجه بحث تا اینجا این شد که واجب تعالی چون بسیط محض است، چهار مطلب را الان اینجا باید، این چهار مطلب را جدول بندی شده، شمارش شده و منظم در نظر بگیریم که نتایج اون است و اینجا میخواد این را بیان بفرمایید. واجب تعالی چون بسیط محض است، یک، منزه از آن است که فاقد وصفی از اوصاف کمالی باشد. برای اینکه اگر واجب تعالی فاقد وصفی از کمالات وجودی باشه میشود تعطیل و تعطیل در اونجا راه ندارد. این یک. دو، واجب تعالی چون بسیط محض است، منزه از آن است که این اوصاف کمالی زائد بر ذات باشد بلکه عین ذات اوست. این دو. سوم، واجب تعالی چون بسیط محض است، منزه از آن است که این عینیت در مقام مفهوم باشد که مفهوم اینها عین ذات واجب باشند، زیرا واجب مفهوم نیست، پس مفهوم باید برن کنار. این سه. چهارم، واجب تعالی چون بسیط محض است، منزه از آن است که این صفات کمالی همون صفات کمالی ممکنات باشد که این ذات واجب است. پس بنابراین هیچ وصف کمالی را فاقد نیست و این اوصاف کمالی زائد بر ذات او نیست و این اوصاف کمالی که این ذات اوست منظور مفهوم نیست، مفهوم اینها با ذات متحد نیست، مفهومن با هم متغیرن و این اوصاف کمالی که عین ذات اوست اوصاف کمالی ممکن نیست که معدود باشه، اوصاف کمالی او غیر متناهی است و هر جا اوصاف کمالی هم هست از اوست، او تمام اوصاف کمالی است و هر جا اوصاف کمالی هست از آن اوست. بر این اساس ما در کل نظام هستی هر جا وصف کمالی یافتیم و برای یک موجودی او را متصف به وصفی از اوصاف کمالی وجود کردیم، این موجود نه در عرض خداست نه در طول او، برای اینکه کمال او غیر متناهی است و مطلق است و هر جا کمالی هست از اوست، لذا می شوند مظاهر او. هر جا ما موجودی را متصف به وصفی از کمالات وجودی کردیم او می شود مظهر اون کمال الهی. اگر جایی گفتیم علیم، اگر به کسی گفتیم قادر، اگر کسی گفتیم حی، این نه علیم است در عرض علم خدا یا در طول علم خدا، بلکه این مظهر اون حقیقت علم از آن اوست، این مظهر اوست. اگر قادر وصف کردیم به قدرت، این مظهر اوست. اگر حی گفتیم به وصف حیات، یعنی مظهر حیات اوست، بس برای کسی چیز دیگه نمیمونه، نه در عرض او نه در طول، سراسر عالمش مظاهر الهی و به اسماء کلتی ملد ارکان خلشه، دیگه برای کسی چیزی نمیمونه، چیزی نیست. این را الان شما خواهد اینجا بیان بفرمان، فرمان تتمتون و تفسره. و مما یجب و تنبیه و علیه، اون که باید الان اینجا بهش تنبیه بدیم این است که انه تعالی، انه لیس معنا نفی صفات انه تعالی، این که در روایت حضرت صفات را از حق تعالی نفی کرد، این نفی صفات غیر از این است که ما بگیم او صفات در او محقق نیست، نه، صفات در او متحقق است، این صفات کمالی میخوایم بگیم که این صفاتی که متحقق است اونجا به نوع زائد بر ذات نیست. انه لیس معنا نفی صفات او تعالی انها غیر متحققت فی حقه تعالی لیلزم التعطیل، چون اگر این اوصاف کمالی در حق تعالی نباشه اونجا تعطیل دیگه و این تعطیل راه نداره. کیفه چگونه ممکنه حق تعالی صفات کمالی را نداشته باشه با حال اون که وهو منعوتون به جمیع نعوت الالهیه و الاسماء الحسنا الالهیه و الاسماء الحسنا فی مرتبت وجود الواجبی، او که منعوت به جمیع نعوت الالهیست، همه کمالات را داراست و اسماء حسنای او در مرتبه وجودی واجب است، چگونه اونجا حق تعالی این کمالات رو نداشته باشه؟ و جل جناب الحق ان فقد و عدم لصفت کمالیه لصفت کمالیته، چگونه ممکن است حق تعالی برای او جل جناب الحق بخواد او فاقد باشد و صفت کمالی در او نباشد؟ پس منظور چیه وقتی که اینجا میگیم نفی صفات ان؟ بل المراد ان اوصافه و نهوته کلها موجودتون به وجود واحد هو وجود الذات. منظور این است که این اوصاف و این نهوت کمالی همشون موجودتون به وجود واحدن و وجود ذات است، که اینها به یک وجود موجودن و همه عین ذاتن که هیچ گونه ترکیب و تکثری به وجود نمیاد. کما ان، حالا مثال میزنه خیلی از دورا دور، کما ان ذاتیات الماهیت ماهیت لنا موجودتون به وجود واحدن شخصیین، جنس و فضل به یک وجود در ما موجودن. اینجور نیست که جنس جدا مثلا فضل جدا، هر کدوم به یک وجودی، جنس و فضل در ماهیات ما به یک وجود موجودن. اونجا هم همینطور، منتها با اون فرق که اصلا جا ماهیتی نیست و اصلا بطور کلی حرف، فقط از این که یه چیزی تو ذهن ما بیاد، ما یه چیزی تو خودمون داشته باشیم، یک نمونه دورادوری که چگونه ممکنه همه این اوصاف و نهود کمالی به وجود واقعن باشه. میفرما مثل این، کما ان ذاتیات الماهیت لنا موجودتون به وجود واقعن شخصیه، لکن لکن الواجب لا ماهیت لوجود، که ماهیت نیست، از لا جهت امکانیت فیه، چون اصلا جهت امکانی در اونجا نیست. پس بنابراین فالعالم الربوبی عظیم جدا، و معرفت ربوبی هم کار آسانی نیست. به هوس راست نیاید، به تمنی نشود. برای اینکه به این مرحله انسان برسه و این معرفت ربوبی را پیدا بخواد بکنه، کار آسانی نیست. فالعالم ربوبی عظیم جدا و هو الکل فی وحدته، در حالی که واحد است جمیع صفات کمالی را داراست. و هو الکل فی وحدته فتلک الصفات الالهیت کثیرتم، اما بالمعنا و المفهوم، اینها به لحاظ معنا و مفهوم کثیرن به این سمت که نگاه میکنیم، اما به لحاظ مصادیقشون واقعیتشون اینا به وجود احدی موجودن. به لحاظ مصداقشون، این که ما بگیم یک جهات گوناگون لحاظ گوناگون بوده باشه که اونجا نیست. و خب از آن میفرمایید که حقیقت این مطلب رو ما هر چقدر در قالب مفهومی و ذهنی تو ذهنمون بیاریم، باز مفهوم اوست که تو ذهن ماست. وجود احدی او ما اون چه که میفهمیم مفهوم اوست، و مفهوم وجود احدی به حمل اول وجود احدی است، ولی به حمل شایی که وجود احدی نیست، مفهوم ذهنی ماست. و این چیزی نیست که انسان بتواند با مفاهیم در ذهن اینها را بفهمد. اگر کسی خواست برای اینها راهی پیدا کند ادراک اینها، این یک راه دیگر است و آن راه شهود است که انسان بتواند با شهودش این معنا را بفهمد. البته من عرف نفسه او فقط عرف ربه. فالعالم الربوبی عظیم جدا و هو الکل فی وحدت فتلك الصفات الالهیه کثیرتان، منتهی صفات الهی به لحاظ معنا و مفهوم واحدتان بالهویت و الوجود، اینا به لحاظ هویت و وجود واحدن، به لحاظ مفاهیم و معنا متعددن. حالا بل للحق سبحانه و تعالی به حسب کل نوع من انواع الممکنات صفتون الهیتون هی رب ذالک النوع و مبدعه و معاده و له به حسب کل یوم هو فی شأن شؤون ذاتیتون و تجلیاتون فی مقامات الهی، که این یک بحثی است که یک مقدار توضیح بیشتری میخواد، بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.